دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من کامبیز اسدزاده هستم و قرار الان راجع به موضوع اخیری که یک نظرسنجی ایجاد کردیم در رابطه با عنوان نحوه آموزش صحیح و یادگیری اصولی با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینید، بحث نحوه آموزش رو میخوام بهش اشاره بکنم به خاطر اینکه اخیراً یک سری پاسخ‌های بسیار زیادی دریافت کردیم و داریم میبینیم و میدونم شما هم در جریانش هستید که خیلی از دوستان با یاد گرفتن سریع یک سری مطالب اقدام به آموزش اون میکنن. ببینید، اینکه چیزی رو یاد میگیریم و میخوایم انتقال بدیم به دیگران کار خیلی خوبیه، کار خوبیه و در واقع انتقال علم برای دیگران یه لطفه و شما کار درستی انجام میدید. اما این رو باید دقت بکنی، مطلبی که ارائه میدی، مطلبی که انتقال میدی رو خودت بهش تسلط کافی رو داشته باشی و مطمئن باشی چیزی رو که یاد گرفتی درسته و داری به درستی انتقال میدی به دیگران. این اساسی ترین موردیه که شما قبل از یک آموزش باید هدف گذاری بکنی. اول روی خودت باید کار بکنی، اول باید مطمئن باشی به جایی که رسیدی واقعا پشت زحمت کشیدی، یک زمانه بسیار طولانی رو گذروندی، تجربه کردی، واقعی، عملی و تونستی از عمل کرد اون چیزی که میخوای آموزش بدی آگاه باشی و مطمئن باشی بهش. بنابراین یک سری پیشنهادات من دارم برای کسانی که میخوان ببینن آموزشی که میخوان براشون ارائه بشه حرفه‌ای هست از طریق اساتید برجسته و واقعا کاربلد هست یا خیر. برای اینکه اینا رو تشخیص بدین، من یک سری موارد رو اشاره بکنم به عنوان اینکه طرف مقابل شما که آموزش میده باید درک درستی از مفاهیم پایه و حوزه‌های اون رو داشته باشه. به عنوان مثال، اگه من میخوام زبان برنامه‌نویسی C++ رو آموزش بدم، باید درک درستی از کامپایلر داشته باشم، باید درک درستی از نحوه عملکرد ساختار برنامه‌های نوشته شده توسط این زبان رو داشته باشم، باید توسط سیستم ها و پلتفرم های مختلف بتونم کدم رو تجزیه تحلیل بکنم، بدونم سمت سخت افزار چه اتفاقی داره میفته، مدیریت حافظه تو چه لایه هایی داره صورت میگیره، به چه شکلیه و انواع مختلف حوزه های موضوع مرتبط با این زبان یا هر زبان برنامه‌نویسی دیگه. اینکه اصلا یک زبان برنامه‌نویسی رو چجوری باید مقایسه کرد، تفاوتش با انواع دیگه زبان های برنامه‌نویسی چه چیزیه. متاسفانه اینا شکل نمیگیرن و بعضا من دیدم خیلی اتفاق افتاده، هر کسی که میاد یه آموزش ارائه میکنه سری میره روی سینتکس زبان و برنامه نویسی رو یاد میده. خب ببینید، اصلا اصل و اساس برنامه نویسی مثل ریاضیات که ما یک سری عملگرهای پایه داریم مثل ضرب، تقسیم، جمع، اینجور چیزا، تو برنامه نویسی هم ما اینا رو داریم. یعنی شما دستورات شرطی که میاری، دستورات مقایسه‌ای که میاری و یا جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو نمیدونم یه همچین کاری انجام میدی، اینا توی تمامی زبانهای برنامه‌نویسی موجوده. یعنی اون قالب پایه توی تمام ابزارها تقریبا مشابه همه و فرق خاصی نداره، خیلی راحت میشه سریع یادشون گرفت. بنابراین اشاره کردم به اینها اصلا نکته مثبتی تلقی نمیشه از نظر من و شما باید قبل از اشاره به این موارد به اصل ذات مفاهیم اون ابزار بپردازی و برای رسیدن به این درجه هم باید سالها زمان سپری بشه، سالها تجربه بکنی، سالها کار واقعی انجام بدی و طبق تجزیه تحلیل و آزمایش های خودت که به دست آوردی بتونی این را آموزش بدی. علاوه بر این، داشتن اطلاعات صحیح، اتصال قوی به مراجع و مستندات علمی اون ابزار یا اون حوزه‌ای که میخوای آموزش بدی یکی از مواردیه که باید شما داشته باشید. بنابراین برای بررسی آموزش کیفی یا کیفیت آموزش هایی که حالا شما میخواین اون رو ببینید و یاد بگیرید ازش و بابتش حتی هزینه بپردازید، باید به اینا دقت بکنید که طرف مقابل شما نمونه کارهای خوبی داشته باشه، سابقه خوبی داشته باشه، مقالات یا مباحث آموزشی که ارائه کرده بازخوردهای قابل قبولی داشته باشن، تونسته باشه با توجه به مفاهیمی که ارائه کرده قبلا خیلی‌ها رو صاحب یک مهارتی بکنه و بتونن از طریق این مهارت پول در بیارن و به درآمدزایی برسن. اینجور افراد معمولا خودآموزن، معمولا تجربه بسیار سختی دارن، شکست خوردن، موفق شدن و در یک کلام میشه گفت یک تجربه خیلی خوبی در کسب مهارت‌های فنی داشتن و اینها میتونن این مهارت‌های فنیشون رو برای دیگران انتقال بدن، چون که بارها تست و خطا شده و نتیجه داده و در پروژه‌های واقعی ازشون استفاده کردن. روی اینها میشه حساب کرد، ولی خب بعد اینها رو بشناسید، اینکه اهدافشون رو هم باید بسنجید، اینکه اینجور اشخاص، کسانی که میخوان آموزش بدن، هدفشون چیه. معمولا الان 90% که چیزی که من دارم در جامعه برنامه‌نویسی میبینم و دوستان هم هی دارن بازخورد میکنن و درخواست کردیم که راجع به این موضوع بپردازیم، من به خاطر همین عنوان رو که نظر سنجی بودم دوستان، به خاطر اینکه این درخواست شده، اینکه اشاره بکنیم به این موضوع که واقعا و وضعیت اونطور که باید خوب باشه نیست. اینکه الان خیلی ها فقط به فکر پول درآوردنن، سریع یه چیزی رو یاد بگیرم، سریع بیام اون رو انتقال بدم، یه پولی بگیرم. خب این درست نیست، این از یک روش کاملا عجولانه و غیر اصولیه که در طولانی مدت شاید در اوایل شما بتونید پول خوبی به دست بیاری، کاربر خوبی جذب کنی، فالوور جمع بکنی، نمیدونم آموزشاتو بفروشی، اما در طولانی مدت بعضی که با سنشون که میره بالا و تجربه میکنن و میبینن مسائلی که خوندن اصلا اشتباهه یا چیز خیلی تکمیلدری از اون رو به دست میارن، اون وقتی که دیدشون نسبت به شما فرق میکنن. بنابراین شما باید سعی بکنی از اول چیزی که داری آموزش میدی رو دقیق و اصولی و کاملا متناسب با همون مستندات علمیش پیاده سازی بکنی و انتقال بدی. صرفا تجربه کردن و یادگیری سریع یک زبان برنامه‌نویسی مثلا توی یک ماه، توی یک سال و بعد سریع انتقال اون ملاک بر اینکه شما استاد هستی یا میتونی آموزش بدی نیست. خیلی از موارد دیگه هستن که الان بهشون اشاره میکنم. یکی اینکه شما باید به این نوع هدف گذاری اساتید دقت بکنید، اینکه استاد مربوطه شما هدفش یاد دادنه و بعد پول در آوردن از اون گزینه، یا هدفش پول در آوردنه. این خیلی مهمه ها دوستان، خیلی ها رو من دیدم و الانم گفتم هستن، آموزش میدن، پول در میارن و بعد از آموزش اصلا به فکر این نیستن که باید برای کاربر، برای مخاطب من سوال جواب بدم، باید نظر سنجی بکنم، باید نشانه گذاری بکنم، باید نتیجه گیری بکنم و کلا مشاوره بعد از آموزش بدم. اینا خیلی مهمه. شما باید حین آموزش خیلی از موارد رو بهش اشاره بکنید که الان دونه دونه به اونا من اشاره میکنم. مواردی که باید بهشون اشاره بشن اینا هستن. ببینید کسی که میخواد آموزش ببینه این مواردی که من میگم رو در اون آموزش بگرده، اگه توش دید اون آموزش خوبه، اگه ندید بیخیالش باش که اون آموزش به سختی میتونه به دردت بخوره، چون دیگه گفتم عرف شده، یه چیزی که خاص شد یا یه چیزی که یه جورایی مثل اسباب بازی افتاد دست هر کسی، این دیگه نتیجه نخواهد داد. ببینید عناوینی که میگم اینا هستن. بحث این که اولم گفتم هدف گذاری آموزش دهنده شما چیه، بر اساس مراجع علمی و مستندات شده برای شما باید آموزش بده، نتیجه گیری داشته باشه در هر آموزشش، مفاهیمی که تازگی دارن رو به کار ببره و صرفا مفاهیمی که سالها قبل آموزش داده شدن یا ایجاد شدن یا معرفی شدن رو به انتقال اونها نپردازه و اون رو بروز بکنه. برای مثال آموزش زبانی مثل C++ اگه مربوط به حوزه 98 تا سال مثلا 2011 هست، دیگه اینا رو هر کسی که لازم بوده یاد گرفته. الان باید شما به مواردی اشاره بکنی که در سالهای جاری، کنونی و در آینده بعد از این به درد ما خواهد خورد. این خیلی مهمه، اینا رو باید در نظر بگیری. احتمالات رو حتما باید بررسی بکنی، برای کاربرت باید بگی که ابزاری که داری آموزش میدی بدترین حالت ممکنش چطور خواهد بود در آینده، خوشبینانه حالت ممکنش چطور خواهد بود، گذشتش چطور بوده، تاریخچش چی بوده، الان چطور وضعیتی داره، محبوب، کاربردیه، درآمدزاست یا چجوریه. اینا خیلی مهمن که کاربر رو آگاه بکنی. صرفا اینکه شما به یه چیزی تسلط داری و سعی بکنی از اون پول در بیاری، این درست نیست. آزمایشش بکنی بر روی پروژه‌های مختلف و این رو در دید کاربر قرار بدی که بدونه متوجه بشه کاربردش کجاست. اینها خیلی مهمه. فرصت برای تمرین بدی برای کاربرانت، تمرین بکنن و سوال بکنن در مورد اون و بررسی بکنی، پیگیری بکنی که درست یاد میگیره یا نه. این خیلی مهمه. زمان بندی مناسب داشته باشی برای کاربرت. زمان بندی رو مشخص بکنی که طبق چه زمانی چه چیزهایی رو، مفاهیمی رو یاد خواهد گرفت و باهاش چجوری مدارا خواهی کرد. سیستم نمره دهی و امتیاز دهی ایجاد بکنی. کاربر بتونه نمره بده، کاربر بتونه امتیاز بده به موضوعات مختلف و شما بتونی امتیاز بدی، نمره بدی به کاربر در نحوه عمل کردش و یادگیریش. اینا خیلی مهمه. حتی من یک سری موارد رو که حالا دارم اشاره میکنم در پلتفرم آموزشی فانوکس دقیقا دارم پیاده سازیشون میکنم، چون اینها یکی از ملاک‌های بسیار مهمی که روی اکثر سیستم‌های آموزشی من ندیدم و وجودشون باعث میشه تعامل بین کاربر و اساتید بسیار بالا بره و در طولانی مدت یک اعتبار خاصی به هر دو طرف ایجاد بکنه. یک بحث مهم دیگه اینه که در زمان طولانی در زمان بندی آموزشاتون دقت بکنید. آموزشایی که دوستان بیشتر از 30 دقیقه هستن، این آموزشا به درد شما نمیخوره. آموزشایی که حرفه‌ای هستن معمولا زیر 30 دقیقه. تکه بندی ایراد نداره، یک مبحث رو توی دو جلسه آموزش بدین. اما اینکه یک مبحث رو توی یک جلسه یکی دو ساعته بخوای آموزش بدی، این خارج از حوصله است و باید فرصت بدی که کاربر بتونه موضوع رو درک بکنه. ارتباط با دانشجو و پاسخ دادن به سوالاتش و مدیریت کردن نظرات کاربران خیلی مهمه. من بارها الان این اواخر خیلی شاکیم دوستان از این که برخی از اساتید میان، البته من گفتم به این اساتید نمیگم چون یک سری افراد تازه کاری الان وارد بازار شدن که واقعا با یک اعتماد به نفس کاذب دارن آموزش میدن و بعدها خواهند فهمید که هر چیزی رو نباید سریعا آموزش داد و باید اصولی پیش برد تا در این چنین شرایطی با مشکل مواجه نشن. یکی از مشکلاتی که الان این تیپ افراد باشون برخورد دارن اینه که سوال جواب نمیتونن داشته باشن به کاربر، یا حالا سیستمشون جور نیست یا امکانشو ندارن، ولی من میگم که دانشش رو ندارن. چون کسی که دانش داشته باشه در این حوزه، مسلط باشه به مبحثی که داره میپردازه، میدونه و باید از قبل پیش بینی بکنه که چه سوالهایی در ذهن کاربر شکل خواهد گرفت تا به پاسخهاش هم اشاره بکنه، تا شاید یه قسمتی رو اصلا از قبل آماده بکنه به عنوان سوال جوابهای احتمالی، تا بتونه حداقل این سوالاتش رو به کمترین به حداقل امکانش برسونه تا زمان داشته باشه برای مدیریت مفاهیم دیگه. اینا خیلی مهمن، اینا رو باید شما جستجو بکنید در آموزش‌هایی که می‌بینید. اگه اینطوری نباشه اون آموزش فاقد اعتبار یا کیفیت مطلوبه. نتایج آموزش رو باید از استاد مربوط شما تجزیه تحلیل بکنه، بررسی بکنه و بر اساس اون به یک نتیجه‌ای برسه و اون نتیجه گیری رو با شما به اشتراک بذاره و در مراحل بعدش میتونه رو بهبود بده و یک سری پیشنهادات شما رو بهش اضافه بکنه. منبع کد ها بحث سورس کد ها رو باید در اختیار شما قرار بده. شما باید بتونید کد هایی رو که در حین آموزش باهاش سر و کار دارین رو سریعا در اختیار داشته باشید و روشون کار بکنید، تمرین بکنید بر اساس اون کد ها و سعی کنید که خودتون اون رو بازنویسی بکنید. توضیحات کافی در هر بخش از کد نویسی و آموزش خیلی مهمه و باید این اتفاق بیفته. توضیحات این که ببینید لابلای صحبت‌های اساتیدی که حالا می‌خواین شما آموزش رو ببینید، به این باید توجه بکنید که خود استاد تسلط کافی در اون کد نویسی داره. اینکه یه کد رو داره می‌نویسه، هی پاک می‌کنه، تست و خطا می‌کنه، پاک می‌کنه، تست و خطا می‌کنه، نه، این داره نکته ضعف نشون میده. این داره مشخص می‌کنه که استاد مربوط شما اصلا تسلط نداره به این. استادی که برای شما آموزش میده باید کدی رو که می‌نویسه قبلش توضیحش تو دقیق بده، بعد شروع بکنه برای برنامه نویسی توضیح بده که چه کدی رو نوشت و چه کار کرد اینجا. اینا خیلی مهمه و اون سرعت عمل سرعت تایپ، سرعت اشاره به موضوعات، اینا خیلی مهمن. اینکه یکی داره هی داره منومن میکنه، هی داره عقبگرد میکنه، نمیدونم مستنداتو میبینه، این ور اون ور ارجاع میده یا سعی میکنه خلاصه بکنه سر زبونش، این نشانه ضعفی که این استاد شما خودش مسلط به موضوع نیست. اینها رو باید شما بتونی شناسایی بکنی و از لحاظ کیفی پیش بینی بکنی، بعد بری به سمت آموزش. و اینکه چطور بتونیم ما یاد بگیریم، ببینید این نکته هایی که اشاره کردم مربوط به این بود که اساتیدی که میخواین انتخاب بکنین چه ویژگی هایی باید داشته باشن و چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرن تا بتونن آموزش های بهتری رو بکنن و شما بتونید بهتر ازش جواب بگیرید. و اما اینکه چطوری باید یاد بگیرید، اصولی یاد بگیرید، یادگیری اصولی اینه: اول انتخاب یک استاد یا یک منبع آموزشی بر اساس معیارهای کیفی که حالا به چند تاش اشاره کردم، بعد بررسی سوق و سال یا حتی نظرسنجی و مشورت با افراد دیگه در مورد اون استاد یا اون دوره که چه چیزی میتونید از این به دست بیارید، حالا چند نفرم براتون پیشنهاد بدن خیلی خوبه، مشاوره گرفتن همیشه خوب بوده، سعی بکنید همیشه مشاوره بگیرید. اینکه باید الگو بگیرید، محصولاتی که با کیفیت هستن رو الگو بگیرید، قبلا هم بهش اشاره کردم. توضیحاتی که در آموزش‌ها داده میشه رو بارها بررسی بکنید، با دقت گوش بکنید، مقاله بخونید، فیلم‌های آموزشی ببینید. هر مقاله و هر کتابی رو هم نخونید، اشاره می‌کنم کتاب‌ها و مقالاتی رو پیگیری باشید که عمق کیفی دانش علمیشون بالاست، یعنی عمیقاً بر اساس مستندات و مراجع رسمی پیاده‌سازی شده و مشابه واقعیت، یعنی دقیقاً خود واقعیت، نظر تجربی نباشه. در کل حتما باید مستند شده بشه و شما بتونید این مستندات رو نتیجه گیری مثبت بگیری ازش. در نهایت میتونی، اگه بخوام مثال بزنم، تو سایت‌های مثل آمازون و اینجور موارد میتونی کتاب‌ها رو جستجو بکنی، نظرات دیگران رو ببینی، اون کتابی که بیشترین امتیاز رو داره و بیشتر ازش تعریف شده و نتیجه گیری بهتری داشتن کاربران، از اون استفاده بکنی، از دوستانی که بیشتر از خودت تجربه دارن یا اساتیدی که حالا مطرح هستن، از اینا نظر سنجی بکن، مشورت بگیر که چه کتابهایی رو براتون پیشنهاد میکنن. اینها رو باید دنبال بکنی. و اینکه بر اساس مراجع پیش برو، اگه یک زبانی رو داری یاد میگیری سعی بکن مراجع اصلیش رو هم دنبال بکن. برای مثال زبانی مثل سی، زبانی مثل سی پلاس پلاس، زبانی مثل جاوا اسکریپت یا سی شارپ یا هر چیزی، اینها مستندات مرجع رسمی هم دارن، مثل سی پی بی رفرنس، مثل داکیومنت های مستندات مایکروسافت، اینا همشون برای خودشون یک سری مستندات دارن که مدام در حال بروزرسانی از طرف خود کمیته های استانداردسازی و اون شرکت های توسعه دهنده. اینا خیلی مهمن چون این واقعیت رو دارن برای شما توضیح میدن. اگه زبان انگلیسی ضعیفه، نمیتونی مراجع علمی خارجی رو دنبال بکنی، سعی کن زبانت رو تقویت کنی، فیلم ببینی، فیلم های آموزشی در این حوزه و یا تمرین و یادگیری زبان، و در کنارش سعی کن تا زمانی که زبانت بهبود پیدا میکنه از مقالات ترجمه شده عینی استفاده بکنی، یعنی مقالاتی که واقعا ترجمه شدن یا مقالاتی که از طرف اساتید یا افرادی که واقعا تسلط دارن به این موضوع استفاده بکنید. نمونش، حالا ما توی مرجع استریم هم یک سری مقالات رو من یا بارها خودم نوشتم یا ترجمه کردیم یک سری موارد رو، اینا رو میتونی پیگیری بکنی، میتونی بر اساس اون چیزایی که ما ارائه میکنیم پیش بری و یاد بگیری، چون عین مستنداتی هستن که در مراجع هم وجود داره، هیچ فرقی نداره و به زبان روانتری ما اونها رو بازنویسی میکنیم یا بر اساس تجربیات خودمون پیاده میکنیم. از طرف دیگه بحث کارآموزیه، شما در کارآموزی ها و کار در تیم ها و مشارکت در تیم های دیگه میتونید به مهارت های بیشتری دست پیدا بکنید، میتونید در همکاری و توسعه پروژه دیگه وارد بشی، مثل پروژه موجود در گیت هاب، مثل گیت لب، سورس کد هاشون رو بررسی بکنی، کد های منابعش رو بررسی بکنی، یاد بگیری از روی اینها، کامیت هایی که زده میشن رو بررسی بکنی. در کل اگه بخوام خلاصه بکنم، باید یاد بگیری، تمرین بکنی، تمرین خیلی مهمه، تمرین بکن. و اینکه سعی کن مفاهیم رو خودت بنویسی، یعنی کدی رو که داری تمرین میکنی کپی نکن، سعی کن بنویسی. درک مسئله مهمتر از نوشتنشه. کسی که اول مسئله رو درک میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، حل میکنه و بعد کدش رو مینویسه موفقه. در عوض کسی که داره کدش رو مینویسه و بعد میخواد تجزیه تحلیل بکنه، این ناموفقه. حداقلش اینه که چند تا باگ پیدا میکنه حین کار کردن، با مشکل مواجه میشه و زمان زیادی رو صرف حل مسئله میکنه، چون در اصل درکش نکرده که چطوری باید این رو انجام بده. خیلی ساده من بخوام این رو توضیح بدم اینه که زبانهای برنامه‌نویسی یک ابزارن. مثلا متن شما وقتی تایپ میکنی یه متن رو داری مینویسی، به خودی و خودش که به درد شما نمیخوره. شما بعد اول به قول میگه اول مشکل رو حل کن بعد کدش رو بنویس. این بحث رو شما اگه بخوای حل بکنی بعد کدش رو بنویسی موفقی، ولی برعکس باشه اذیتتون میکنه و با مشکلات بسیاری مواجه میشی. این موضوع و روند رو در نظر بگی و سعی کن بعد از تمرین‌های مکرر و پی در پی حداقل مثلا یک ماه سعی کن یک مسئله رو هی تمرین بکنی، از جهات مختلف بررسی بکنی و این رو هی پیاده سازی بکنی و به شکل‌های دیگه‌ای پیاده سازی بکنی که هر شکلی که پیاده سازی میشه یک نتیجه یا مشکلات خاص خودش رو خواهد داشت. اینها باعث میشه تجربت بره بالا و تسلط پیدا بکنه به اون موضوع. در نهایت در قالب پروژه‌های کوچیک این رو پیاده سازی بکن، پروژه واقعی، حداقل اگه شخصی هم باشه واقعی باشه. بعد از اینها مدام در حال تکرار و توسعه پروژه‌های الگو شده میتونی اینها رو پیشرفت بدی. مثلا شما میتونی کد نویسی رو که یاد گرفتی، کدهایی رو که الان بلدی یاد بنویسی، مسائلی که بلدی حل بکنی رو به کمک این دانش و این مهارت که به دست آوردی شبیه سازی محصولات دیگه رو انجام بده. مثلا بیا از آیتیونز یه کپی بگیر، ظاهرش رو طراحی بکن، لیست مثلا موزیکاش رو لیست بکن، پخش بکن، نمیدونم طراحی بکن، هر چیزی که هست. مثلا الگوریتم های جستجو رو بررسی بکن، یک رشته بده روی این بحث جستجو رو انجام بده، الگوریتم های جستجو رو بررسی بکن، ببین کدوم ها فرق میکنن، با چه شرایطی داره مرتب سازی میکنه، جستجو میکنه و هر مسائل این چنینی. بحث زبان های برنامه نویسی رو سعی کن اول ساختار، پیش زمینه، پیش نیازات و بعد هسته زبان و بعد در نهایت سینتکس یا نحو زبان رو یاد بگیر. این خیلی مهمه. الان 99% آموزش هایی که من دارم میبینم توی اینترنت موجودن مستقیم اومده روی نحو زبان کار میکنه. خب این مهم نیست، نحو زبان گفتم روی همه زبان ها به سادگی میشه یاد گرفت، اما بحث ساختار برنامه های نوشته در زبان مهمه. بحث اینکه کامپایلر چیه، مفصل چیه، چجوری کار میکنن، اصلا این کدی که من مینویسم به چه شکلی داره اجرا میشه و تبدیل میشه به زبان ماشین یا زبان میانی مجازی یا هر چیز دیگه ای، اینها خیلی مهمن که شما درک بکنی این موضوع رو. توی بحث زبانه کامپایلری مسائل خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و شما در حوزه های بحث بهینه‌سازی و اینجور موارد نیاز داری که مسلط باشی به رفتار کامپایلر، نیاز داری انواع مختلف کامپایلر ها رو بدونی، بفهمی این که این کامپایلر چه رفتاری انجام میده. اینجا بحث کد نویسی نیست. شما میتونی یک کد رو بنویسی بدترین حالت ممکن رو داشته باشه، یک کد رو میتونی بنویسی بهترین حالت ممکن رو داشته باشه، چه در حوزه زبانهای کامپایلری، چه مفصلی یا اسکریپتی و اینجور چیزا. این خیلی مهمه، به اینا دقت بکنید و سعی کنید انتخابی که میکنید رو هدفمند در اختیار داشته باشید. در کل یک موضوع فکر کنم فراموش کردم، این که از آموزش هایی که به دست میارید باید به این نتیجه برسید که شما در قبال پرداخت هزینه به اون آموزش چه ارزشی رو به دست خواهی آورد، چه پولی رو به دست خواهی آورد. اگه تو آموزشی میبینی اشاره نمیشه به این که شما بعد از دیدن این آموزش میتونی پول و هزینه‌ای که پرداخت کردی به این آموزش رو طی چند مدت دیگه مثلا به دست بیاری، مطمئن باش اون آموزش اون چیزی نیست که شما به دنبالشی، چون شما آموزش میبینی که یاد بگیری تا پول به دست بیاری، یاد بگیری تا محصول بسازی. اگه صرفا بحث علاقه است که بحثش جدا، اما فکر نمی کنم کسی الان در این شرایط اقتصادی و این روند زندگی فعلی به دنبال صرفا بازیگوشی باشه یا عشق و علاقه خودش به زبانهای برنامه نویسی. نه، طبیعتا همه ما به دنبال اینیم که یه چیزی رو یاد بگیریم تا بتونیم آینده خودمون رو به خوبی بسازیم. پس هدفمند فکر بکن و هدفمند انتخاب بکن، دنبال هر آموزشی نرو و سعی کن معیارهایی که گفتم رو بررسی بکنی بعد انتخاب بکنی. امیدوارم که این مطالب مفید باشه. بازم در این مورد من صحبت خواهم کرد. سوالاتتون رو، انتقادات، پیشنهاداتتون رو برای من ارسال بکنید و از همین الان به دنبال آموزش‌هایی باشید که واقعا هدفمند هستن، اینها هستن که به درد شما میخورن، نه هر آموزشی. سعی کنید این مطالب رو یاد بگیرید و شروع بکنید برای آموزش. در مورد پلتفرم فانوکس هم یه اشاره بکنم. من به مراحل بهتری از این پروژه رسوندم بحث توسعش رو و تمام معیارهایی که اینجا دارم توضیح میدم رو سعی کردم روی این سیستم پیاده سازی بکنم، یعنی دارم یک محیطی رو پیاده میکنم که بشه این معیارها رو در اون پیاده سازی کرد و بهترین آموزش ها رو داخلش قرار داد تا بتونیم تعامل بهتری بین اساتید و هنرجوها داشته باشیم. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید.